ساعت 6 به وقت تهران و 3:30 دقیقه به وقت پراگ و اروپای مرکزی. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید معترضان سال 88 همچون افعی به جنبش افتاده‌اند. ادارای اطلاعات انرژی آمریکا تحریم نفت ایران را به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس دانست. جستجو برای یافتن سرنشینان یک کشتی غرق شده پناهجویان در راه استرالیا ادامه دارد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره سربرآوردن کسانی که از آنها با نام اهل فتنه 88 یاد کرد هشدار داد و گفت این افراد گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده اند. آقای لاریجانی با اشاره به کسانی که آنها را قائلان به سکولاریزه شدن کشور و سیاست در دوران اصلاحات خواند گفت که آنها اشتباه می‌کنند، چرا که امت تفکرات این گروه را بر نمی‌تابد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که کشورهای حاشیه خلیج فارس از افزایش صادرات و درآمدهای نفتی خود با توجه به افت چشمگیر فروش نفت ایران نفع می‌برند. این گزارش که چهارشنبه 2 مرداد ماه منتشر شد می‌گوید درآمدهای نفتی کویت و امارات متحده عربی به بیشترین رقم از سال 2004 رسیده است. به گفته مقام‌های پلیس اندونزی، عملیات جستجو برای یافتن سرنشینان یک کشتی غرق شده حامل پناهجویان ادامه دارد. به گفته مقام‌های پلیس به خبرگزاری‌ها تاکنون 189 نفر نجات یافتند و مرگ دست کم 9 نفر از جمله 2 کودک تایید شده است.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
ادامه خبرها. روزنامه ایونینگ استاندارد چاپ لندن به نقل از وزارت خارجه بریتانیا میگوید نماینده‌ای از سوی این کشور در مراسم تحلیف حسن روحانی در 13 مرداد ماه حضور نخواهد داشت. بنابر این گزارش وزارت خارجه بریتانیا گفته است موضع اتحادیه اروپا این است که سفارتخانه‌های اعضای آن میتوانند نمایندگانی به این مراسم بفرستند، اما از آنجایی که سفارت بریتانیا در تهران بسته است هیچ نماینده‌ای از سوی لندن در این مراسم حضور نخواهد داشت. داگلاس الکساندر وزیر خارجه دولت در سایه حزب کارگر، حزب مخالف، نفرستادن نماینده‌ای به این مراسم را اشتباه و از دست رفتن فرصت دانسته است. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در قطعنامه‌ای از جناح‌های سیاسی در عراق خواست به سوی گفتگوهای سیاسی جدی و وحدت ملی در این کشور حرکت کنند. شورای امنیت در این قطعنامه که به اتفاق آرا به تصویب رسید دولت عراق را ترغیب کرده است که به تحکیم دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور ادامه دهد، امنیت و نظم عمومی را بهبود بخشد و با تروریسم و خشونت فرقه‌ای مقابله کند. قطعنامه شورای امنیت همچنین مأموریت سیاسی ویژه سازمان ملل در عراق را تا ماه ژوئیه تیر ماه سال آینده تمدید کرد. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران که به نفع حسن روحانی کنار کشید گفته است برخی گروه‌ها و رسانه‌های خاص که نقشی در پیروزی آقای روحانی نداشتند در صددند رأی مردم را مصادره کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عارف روز چهارشنبه در جمع شماری از اصلاح طلبان شهر مشهد با انتقاد از اصولگرایان حاکم در ایران گفت که نتیجه عمل کرده آنها در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اخلاق گریزی نسل جوان بوده است. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
نماگر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این شماره از نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. پیش از هر چیز با نوشین سید حسینی همراه بشیم و گشتی بزنیم در دنیای خبرهای اقتصادی هفته.
بورس خبر. هفته‌نامه آسمان چاپ تهران در گزارشی به موضوع افزایش اجاره بها در شهر تهران پرداخته و نوشته است که در زمستان پارسال متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی 100 متری در شهر تهران از مرز 1,600,000 تومان در ماه عبور کرده است. بر اساس این گزارش در بهار سال 92 بیش از 145,000 قرارداد اجاره بها در ایران منعقد شده که تهرانی‌ها با 46,000 فقره قرارداد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. مقایسه تعداد قراردادهای منعقد شده در بهار امسال در مقایسه با بهار سال 91 از افزایش 28,000 موردی قراردادهای منعقد شده اجاره خبر می‌دهد. روزنامه شرق در گزارشی به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در روزها و هفته‌های اخیر اشاره کرده است. گزارش نویس این روزنامه افزایش قیمت مرغ را به سیاست‌های ارزی دولت نسبت داده که باعث افزایش قیمت نهادهای وارداتی تولید مرغ و تخم مرغ شده است. در این گزارش تاکید شده است که قیمت گوشت مرغ به آستانه کیلویی 10,000 تومان رسیده است و قیمت هر کیلو تخم مرغ نیز در محدوده 7,000 تومان نوسان می‌کند. روزنامه بهار از افزایش ضریب جینی در پایان سال 91 به نقل از شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم خبر داده است. در حالی وزیر اقتصاد دولت از افزایش ضریب جینی و رسیدن آن به 36.3% خبر داده است که چند روز پیش از این محمود احمدی نژاد در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که با کاهش ضریب جینی توزیع درآمدها در جامعه ایران بهتر از قبل شده است. ضریب جینی شاخصی است که نشان دهنده وضعیت توزیع ثروت در جامعه است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، به معنای اختلاف طبقاتی در آن اقتصاد است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال به طور متوسط روزانه 13,000 چک برگشت خورده است. بر این اساس مجموع ارزش چک‌های برگشتی در حدود 149 میلیارد تومان اعلام شده است. این آمار از افزایش 43% تعداد و رشد 106% ارزش چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با فروردین 92 حکایت می‌کند.
لابلای یادداشت‌ها. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، تاکید دارد که مهمتر از تردید کردن در صحت و سقم آمارهای منتشر شده در دولت محمود احمدی نژاد، بهتر آن است که در دولت جدید نظام آمارگیری احیا شود. آقای لیلاز در این یادداشت احیای نظام آمارگیری را سنگ بنای هر تحولی در حوزه اقتصاد ایران توصیف کرده است. به نوشته این کارشناس اقتصادی، آمارهای داده شده از سوی دولت مخدوش و با شواهد عینی در جامعه همخوانی ندارد و در تناقض بسیار هستند. آقای لیلاز در ادامه می نویسد که حتی اگر آمارها هم درست باشند، آنقدر کهنه هستند که با سرعت تحولات اجتماعی و اقتصادی به درد نمی خورند. سعید لیلاز در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که تناقض‌های آماری اعتماد کارشناسان و عموم مردم جامعه نسبت به آنچه اعلام می شود را خدشه‌دار کرده. او در تحلیل خود به حسن روحانی پیشنهاد و توصیه کرده است که برای کامل کردن سیستم آمار ایران برنامه ریزی کند. به اعتقاد سعید لیلاز، نظام آمارگیری باید بازنگری شود و این امر بر عهده رئیس جمهوری آینده است. مسعود خانساری، معاون وزارت راه و ترابری در دولت محمد خاتمی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، با اشاره به اعلام آمار صفر شدن قاچاق سوخت از ایران نوشته است، دولت در حالی از به صفر رسیدن قاچاق سوخت خبر داده که این میزان در مرزها با رشد بیشتری همراه شده است. به نوشته آقای خانساری، در حال حاضر بیشتر قاچاق سوخت از طریق تانکرهای مرزی یا خودروهای معمولی صورت می‌گیرد و در مواقعی از طریق اتوبوس‌هایی است که بدون حمل مسافر اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند. این عضو اتاق بازرگانی، صنایع معدن و کشاورزی ایران این میزان قاچاق را با توجه به تفاوت قیمت سوخت دولتی آزاد کاملاً طبیعی دانسته و نوشته است در این رابطه نمیتوان به یقین گفت که دولت در تلاش برای بهبود کارنامه اقتصادی خود است، چرا که مشخص نیست نیت دولت از اعلام به صفر رسیدن میزان قاچاق چیست.
گزارش بازار.
فقط چند روزی پس از گزارشی که محمود احمدی نژاد از وضعیت اقتصادی ایران به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرد و در آن از افزایش قدرت خرید مردم سخن گفت، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس از آماری جدید سخن گفت که با آمار ارقام محمود احمدی نژاد نسبتی نداشت. محمود احمدی نژاد طی همین هفته‌ها در مراسمی که برای بزرگداشت از خدمات 8 ساله او و دولتش برگزار شده بود نیز بر افزایش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم در سال‌های دولتمردی خود تأکید کرده بود.
درآمد سرانه به ازای برابری قدرت خرید بیش از 3000 دلار اضافه شد. اقتصاد ایران بزرگتر و توانمندتر شده.
اما آمارهای کاظم جلالی همچون آمارهای دیگر افراد خارج از دولت تفاوت‌های بنیادین با این سخنان دارد. میتوان انتظار داشت آماری که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نطق میان دستور خود ارائه کرده، آماری به دست آمده از گزارش‌های رسمی این مرکز باشد. بر اساس آنچه آقای جلالی گفته، شاخص کل تورم در خرداد ماه امسال به 41% رسیده است. در نطق رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید شده که نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از مرز 61% گذشته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از این نطق و اعلام اعداد و ارقامی کم سابقه از نرخ تورم و افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گزارشی منتشر کرده که در آن گزارش تلاش شده دلایل روند کم سابقه رشد قیمت‌ها را توضیح دهد. در این گزارش تأکید شده که افزایش قیمت اقلام بهداشتی و درمانی از قبیل دارو و هزینه‌های درمانی بیشترین تأثیر را بر رشد نرخ تورم در هر دو بخش مصرف کننده و تولید کننده داشته است. پس از این گروه کالایی، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و گروه پوشاک و کفش نیز از جمله گروه‌های کالایی مؤثر در افزایش کم سابقه نرخ تورم بودند. نرخ تورم در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 تا سال 87 روندی فزاینده داشت، اما این روند در سال 88 یعنی نخستین سال دولت دهم روندی معکوس گرفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، چند برابر شدن قیمت‌های کلیدی، رشد بی سابقه نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، نرخ تورم باز روندی رو به رشد و شتابان داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در گزارشی که چندی پیش در میان نمایندگان مجلس ارائه کرد، نرخ تورم در ایران را این چنین توصیف کرد:
این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار بالایی کشور قرار دارد. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان. کشور با تورم 42% مواجه است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 89 درست زمانی که کارشناسان اقتصادی همچون حسین راغفر، فرشاد مومنی و محسن رنانی از موج تورمی 60-70% پس از حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها خبر می‌دادند، سخنان آنان را نفی می‌کرد و معتقد بود این پیش‌بینی‌ها اشتباه است.
بعضیا به ما می‌گفتند که این تر اولش خیلی سخته، بعدنش خوب میشه. تقریبا همه اقتصاددانان تو دنیا این باور رو دارن، در داخل هم این بود، میگفتن اولش خیلی سخته، مشکلات به وجود میاد، بعدش خوب میشه. حالا که با این رشادت و حضور مردم اولش هم خوب شده، میگن اولش خوب شد، بعدن بد میشه. چرا باید بد بشه؟ بعضی ها رو داشتیم که میگفتن آقا به محض این که این گام اول شروع شد 70% تورمه. خب کو واقعا کجاست؟ نشده که.
حال چند سالی پس از آن هشدارها و بی‌تفاوتی‌ها، اقتصاد ایران گرفتار نرخ تورمی کم سابقه است که با روندی شتابان رکوردها و مرزهایی تازه را در می نوردند. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. در این نمایر هانا کاویانی با من آرش حسنیا همراه بود. از شما سپاسگزارم که در این نمایر ما رو همراهی کردید. شما میتونید با آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com با من در ارتباط باشید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.